من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که این اعمالی که مربوط به تجهیز میت است آیا واجبن کفائیان کما هو المشهور بر المجمع علیه، یا این که اینها واجبن عیناً بر ولی، و اگر ولی انجام نداد بالمباشرت او تسبیب بر دیگران واجب است. عرض کردیم مرحوم آقای حکیم بحث رو منسجم کرده و مرتب کرده، سه مرحله برای بحث قرار داده. مرحله اول، آیا مقتضی داریم برای وجوب کفایی ام لا؟ مرحله دوم، بر فرض مقتضی داشتن آیا مانع دارد یا نه؟ مانع این روایاتی بود که برای اولای به میراث حق قرار داده بود. در مرحله دوم دیگه اینا رو همه رو ایشون نفرموده دیگه، ما اصل به چینش از ایشون گرفتیم. در مرحله دوم ما بحث کردیم که این روایات اول الناس قید میارد، قید برای وجوب یا برای واجب، ما نتیجه گرفتیم قید برای واجب است. کما قال سید یزدی که گفت این شرط الواجب است. یک کلمه ای که اینجا دیدم مرحوم همدانی داره منبه خوبیه. مرحوم همدانی همین نکته را داره که اون روایات اول الناس حق لهو میارد نه علیه. یه نظیری ذکر کرده است، فرموده مثل این که این نظیر تو تنقیح هم هست برای یک مسئله دیگری، فرموده که اگر غریقی در حوض کسی دارد هلاک می شود، اینجا واجب کفایی است که یکی از مؤمنین اینو نجات بده، یکی از مسلمین اینو نجات بدهد. حوض ملک شخص است، ملک مالک است. خب یه حقی برای این مالک قرار داده شده که اون حق اینه که بدون اجازه من کسی وارد این نشود. این حق لهویه، برای اویه. گفته چجور اینجا حقی که برای او قرار داده است واجب را بر او تعیینی نمی کند. حق لهویه، نه که حالا که ما حق داریم دیگه بر ما واجب عینیه که اگرم بله اجازه ندیم او بدون اجازه بیاد ها ما گناه کرده باشیم. واجب عینی لازمش اینه دیگه، باید اجازه بدم. اگر اجازه ندادم و او آمد و این غریق را نجات دادن، مرام چوب بزنن چون واجب عینی رو ترک کردن. چجور در اونجا حق لهو واجب را بر مالک عینی نمی کنه، فقط براش حق میارد، لهوی حق علیه نیست. نسبت به میتم مثل باغ خودشه، میت خودشه، شارع مقدس یه حقی برای اولیاء میت نسبت به میتشون قرار دادن. این حق فقط کرامت میاره، احترام میاره، بالاتری میاره، نه این که براش تزیق بیاره. این سوق سیاق حق در این موارد اینجوره، تنظیر کرده است محل کلام را به حقی که به امواله. اینجا حق به اموات، اونجا حق به اموال. خب واجب، حالا واجب عینیه، نه واجب کفایه، من تا اون آقا که الان میخواد اذن نمیده دیگه، اذن نمیده مصداق اونها ورود مقدمش حرام میشه دیگه، اونها قدرت برای امتثال پیدا نمی کنن، این قدرت داره. این که یکی نه واجب کفایه، حالا در این بحث تنقیم میرسیم، حرف خوبی هم فرموده، این که بعضی قدرت دارن بعضی قدرت ندارن سبب نمیشه که واجب بر اثر قدرت نداشتن اونها بشه واجب عینی. اینه در بحث واجب موسع و مزیق گفتن که آخر وقت بشود نماز واجب مزیق نمیشه، همون موسع من تا الان مصداقش در یکیه. این که اگر من اذن بدهم او حق نداره بیاد، این معناش نیست پس این واجب شد واجب عینی. حالا این میرسیم، اجازه بدید در تنقیه هم ایران متعرض شده. خب این مرحله دوم که جعل حقیقت مثل جعل حقیقت، اونجا فقط اولویت، اولویت میاره نسبت، اولویت آوردن. مثال دیگه باز زده، مثلا امامت جماعت مستحبه، ولی رات امام جماعت راتب اولویتی دارد، این اولویت داشتن مستحب را عینیش نمی کنه. عیبی نداره که نسبت به بعضی از مصادیق در واجب کفایی برای بعضی اولویت باشه. اولویت داشتن واجب را واجب از کفایت نمی اندازد، عینیت نمی کنه. مرحله سوم رسیده بودیم، یک کلمه فقط اضافه کردیم. مرحله سوم بحث بود که خب شما نتیجه گرفتید تا با الان، این نتیجه دوباره بر میگردیم، ما نتیجه گرفتیم طبق قرائن که این قید بر میگرده به واجب کما قال سید یزدی، ولیکن در مرحله سوم گفتیم قید واجب بودن باز مشکل داره، مشکلش تکلیف به غیر مقدوره. عرض کردیم این مشکل را در مستمسک یک جور بیان کرده، در تنقی جور دیگه بیان کرده. جواب داد در مستمسک به دو جواب، جواب اولیش مفهوم نشد، اگر شما درست فهمیده باشید و یه بیان واضحی بیاد به ما خبر بکنین، ما نتونستیم جواب اولشو بفهمیم. جواب دومش درسته، در مستمسک تو ذهن ما نه، جواب حسابی همینه، در مستمسک فرموده که اصلا تکلیف به این اعمال مشروطن به اذن به امر اول الناس مقدور، غیر مقدور نیست، مکلفین میتونن این تکلیف رو امتثال بکنن. چرا؟ چون اینجا یه خصوصیتی داره، درسته که روایات اول الناس قید آورد، ولی اون قیدشون مسلمن، حالی بس خواهیم کرد، این قیدی را که آوردن در زمانیه که اذن بدهن، اما اگر اولا ناس اذن نداد، گفت بابا من لازم دارم نمیگذارم ببریدش دفن کنید، اذن ساقط هست. این مثل پدری نیست که بگه اذن نمیدم دخترم تزویج کنید تمام بشه دیگه، نه مثل اون نیست. اینجا اگر گفت اذن نمیدم اذن ساقطه. پس شما بر این فعل قدرت داری، بر این فعل قدرت داری، غسل به اذن ولی لو اذن و بلا اذن الا لم یاذن. خب میری استیزان میکنی، استیزان میکنی، اذن داد خب قدرت هست، اذنم نداد خب باز دوباره قدرت هست، چون اینجا اون قید میفته. فرموده در مستمسک، داریم حرف مستمسک رو بیان میکنیم، در مستمسک فرموده که واجب کفایی هست این عمل مع الاذن، ان اذن بلا اذن ان لم یعذن، و این مقدورم هست. بله یه فرقی بین ولی و غیر ولی باز پیدا میشه. اون فرق چیه؟ اون فرق اینه که خب در اول زمان غسل، اول زمان کفن و امثال ذلک، ولی میگه که من خودم این کارا رو انجام میدم، اینجوریست که اذن ندهم یا انجام ندهم، نه خودم انجام میدم یا خودم اذن میدم، انتهای دو ساعت دیگه ای بگذارید مثلا برادرم بیاد، بگذارید فلان بیاد، با چند ساعت تأخیر که منافاتی با تجهیز نداره ها. در اینجا خب این بر خود این شخص واجب است، بر ولی واجب است تجهیز میت، از همین الان واجبه، من تو واجب و موسع از الان واجبه. اما بر غیر ولی الان قدرت نداره، اول وقت قدرت نداره، چون ای از کسان نیست که اذن نده، آخر وقت اذن میده. اول وقت این غیر ولی قدرت نداره. فرموده فرقش فقط اینه که در حق ولی این اعمال مقدور است فی جمیع الوقت، و در حق غیر ولی مقدور فی آخر الوقت. فرموده این مضر به وجوب نیست، وجوبم باز از اول وقت هست، وجوب از اول وقت هست، هم برای ولی هم برای غیر ولی، منتها واجب او مطلقه، واجبی مقیده، این تقصیر فی آخر الوقت ها. فرموده باز این فرق هست، ولی باز وجوب در حق هر دو فعلی، الان وجوب در حق این شخص هم فعلیه، منتها واجبی استقبالیه. در غیر ولی وجوب فعلیه، واجب استقبالیه، در حق ولی وجوبم فعلیه، واجبم فعلیه، فرقش اینه، و الا هر دو باز وجوبشون بالفعله. اللهم مگر کسی واجب معلق را منکر بشود. بله اگر واجب معلق را منکر شد، وجوب ولی و وجوب غیر ولی فرق میکنه. تا الان میگفتیم واجباشون فرق میکنه، وجوباشون یکیه، واجباشون فرق میکنه. اللهم این که ما منکر واجب معلق بشیم، اگر منکر واجب معلق شدیم، بله اینجا وجوباشون فرق میکنه. اول وقت وجوب برای ولی هست چون قدرت داره، ولی برای غیر ولی وجوب اول وقت نیست، وجوب در اول وقت وجوبش مشروطه، چون ما واجب معلق را منکر شدیم، گفتیم نمیشه قبل از زمان واجب وجوب فعلی بشود. منکرین واجب معلق اینجور میگن نمیشه قبل از زمان واجب وجوب فعلی بشود، نه وجوب مشروطه، هنوز فعلی نیست. رو مبنای انکار واجب معلق، وجوب ولی با وجوب غیر ولی فرق میکنه. وجوب ولی بالفعل است، وجوب غیر فلید مشروطه، الان وجوب نیست. باز اصل وجوب هست ها، اصل وجوب هست، منتها وجوبی مشروط است به آمدن آخر وقت و امتناع او در آخر وقت، و وجوب ولی مطلقه، نتیجه گرفته و نتیجه گرفته می شود در مرحله سوم. نتیجه اینه که این که گفتن نمی تواند اینجا وجوب به دیگران تعلق بگیرد چون این فعل فعل غیر مقدور است، جواب این فعل فعل مقدور است، وجوبم به دیگران مثل ولی تعلق میگیرد، الا بنابر انکار واجب معلق که باز اونجا وجوب برای همه هست، فقط یکیش وجوب مطلقه یکیش وجوب مشروطه. در یه فرض وجوبها فرق میکنه، یکی میشه وجوب وجوب کفاییه، منتها در حق یکی مطلق است در حق یکی مشروطه. این بیانیه که نفهمیدم چه اشکالی دارید شما. ببینید ما فرمایش آقای حکیم تمام شد، نتیجه ای که از این مرحله سوم گرفتیم بیانش کردیم، حالا کجا شما اشکال دارید؟ نه ببین آقا چی کجا شد؟ با هم حق نداره، همه میگن حق نداره غیر از آقای خوی، همه میگن حق نداره. یه تکلیف اگر قائل به واجب معلق شدید، منکر واجب معلق هستید، وجوب مشروطه در آخر وقت، وجوب بر همه باز آخر وقت، منتها وجوبش مشروط آخر وقت بیاد دیگه. اگر آخر وقت آمد یا آقا انجام نداد، وجوب اون دیگران فعلی می شود. وجوب کفایه بر همه است، منتها بر یکی وجوب مطلقه یکی وجوب مشروطه. نه بر خصوص او واجب نکرده، بر همه واجب کرده، یکی وجوب مشروط یکی وجوب مطلق. خب دست نمیزه، نباید دست بزنه. بعض باب حقشن، بر همه واجب، من حق دارم. بابا افتاد داره قرق، آخر وقت اگر میبریش یالله از ما ساقطه، نمیبری اذن، میخوای بدی میخوای اذن ندی. نفرمایی بفرمایید وجوب کفایی اول وقت در حق او مطلقه، در حق دیگران مشروطه. خب بگذاریم این فرمایش مرحوم آقای حکیم که دیدم نکته داره، نکتهای طلبه ای داره، همش بیانش کردیم. در تنقیه یه جور دیگه بیان کرده، ما بیان آقای حکیم را در این بیان دومش قبول داریم، منتها ما هنوز یه اضافه‌ای داریم که آخر سر عرض می کنم. در تنقیه یه جور دیگه جواب داده، در تنقیه فرموده که ما میگیم این واجب کفاییه، شما گفتید آقا نمیتونه واجب کفایی باشد چون قدرت ندارد، دیگران قدرت ندارند. ایشون جواب داده در تنقیح فرموده که قدرت نداشتن سبب نمیشه که واجب از کفایی بودن خارج بشه عینی. واجب بر همه واجب کفاییه. خب رو با ما بعضی قدرت دارن بعضی قدرت ندارن، مثل این که الان میتی مرده، بعضی از مؤمنین نزدیکش هستن قدرت دارن بر تجهیزش، بعضیا قدرت ندارن دورن اون طرف دنیاین. حالا که اونا قدرت ندارن سبب نمیشه که بر اونا واجب عینی بشه. قدرت نداشتن، قدرت نداشتن و نسبت به بعضی از افراد، این لازمش خروج از کفایت نیست. اما مثال معروف همدانی زده است، واجب است انقاض غریق بر همه، وجوبش کفاییه، جای شک نداریم، واجب انقاض غریق بر همه. در این حال اونی که مالک بهش اجازه نمیده قدرت بر امثالی واجب نداره. الان این واجب بر همه یه، مالک میگه بر شما واجبه، بر منم واجبه، من خودم انقاض میکنم، دیگران رو اجازه ورود نمیدم، میشه برای اینا غیر مقدور. غیر مقدور لازمش این نیست که بس واجب از کفایی بودن خارج بشه. فرموده، خلف صحبت نکنید، فرموده وقتی اذن نداد اون مقدمش حرامه، مقدمه حرام سبب میشه فعل غیر مقدور باشه. یعنی قدرت نداره شرعن بر انقاض این غریق. او آقا گفته هر کسی وارد این استخر نشه، خودم میرم ایرا نجاتش میدم و نجاتشم میره، فرزینه غیر مقدوره در حق دیگران. فرموده مجرد این که فعل در حق بعضی ها غیر مقدور شد، این ملازمه ندارد که اون فعل از واجب کفایی بودن خارج بشود و بشود واجب عینی. خب ما میگیم آقا تجهیز میت بر همه واجبه، بعدم میگیم آقا اذن ولی لازمه، به هر که اذن داد میشه مقدورش، حکم در حقش فعلی میشود، و به هر که اذن نداد در حکم در حقش فعلی نمیشود، ولی واجب از کفایی بودن خارج نمیشه. این شبیه همونه دیگه، واجب موسع، من اول الوقت نماز بخوان تا غروب شمس، شما نخوندی شد آخر وقت منحصر به یک فرد شد. این منحصر به یک فرد شدن واجب را از موسع بودن خارج نمی کنه. واجب موسع یعنی وقتی را که در خطاب آوردن اوسط عمل است. واجب کفایی یعنی موضوعی را که در خطاب اخذ کردن، موضوع جمیع المکلفین نیست، موضوع احد المکلفین، حالا کلمه احدم بعض المکلفین، همه نیستن، واجب عینی همه، واجب کفایی همه نیستن. حالا همه نیستن چیه محل بحث دیگه، حقیقت واجب کفایی بحث دارم، همه بهشون خطاب تعلق نگرفتن. خب حالا بعضی قدرت دارن بعضی ندارن، اینی که بهش اذن نمیدن مثل اون ناییه، چطور نایی سبب نمیشه که پس ای از واجب کفایی بودن خارج بشود؟ عجزم سبب نمیشود که این از واجب کفایی بودن خارج بشود. ایشان فرموده که بله در محل کلام ما میگوییم تجهیز واجب کفایی است بر همه، گرچه قدرت بعضی ها بر این مشروط به اذن، لولا اذن قدرت نداره، خب نداشته باشه قدرت، ایرا واجب عینی نمی کنه. این فرمایشی که در تنقیم میشه بگیم جواب سومی که از این مشکله میشه داد. ولیکن فرمایش تنقی قابل مناقشه است، تو ذهنش یه مطلبی بوده حقه که ما الان بیانش میکنیم، ولی این عبارات قابل مناقشه است. این که ایشان فرموده قدرت نداشتی این را از کفایی بودن خارج نمی کند، حرف متینیه. ولیکن این مضر به مدعای صاحب حدایق نیست. صاحب حدایق ادعاش اینه، میگه این فعل در حق این دیگران، در حق غیر اولیا مقدور نیست. ایشون قبول کرده، در تنقیح قبول کرده که فعل در حق غیر ولی غیر مقدوره. حرف صاحب حدایق اینه که فعل غیر ولی مقدورشان نیست. خب وقتی مقدور نبود، وجوب در حق اونا نیست. وجوب شما بگو فعلیت وجوب منحصر میشه به ولی، حالا اسمش هر چی بخوای بگذار. حرف صاحب حدایق اینه که وجوب بالفعل مال ولیه. حالا شما میگه میگم کفایی هم هست، کفایی که فعلیت نداره، چه مثل عینی فرق نمی کنه. مرحوم صاحب حدایق میگوید حکم در غیر ولی فعلیت ندارد. شما بگید خب بازم کفایی هست ولی فعلیت ندارم، فرقی نمی کنه. صاحب حدایق میگه حکم فقط در حق ولی فعلیت داره، او فقط مقدوره براش. البته مقدور بودن را با صاحب حدایق نداره، این را از جامع مقاصد آوردیم دیگه. ادعای صاحب حدایق اینه حکم در حق ولی فعلیت داره، در حق دیگران فعلیت نداره. شما آخرش همین رو گفتید دیگه، گفتید یه واجب کفاییه که در حق دیگران فعلیت ندارد، در حق ولی فعلیت داره. همون ادعای صاحب حدایق همینه دیگه. حالا و اسمش میگذاره واجب عینی، شما اسمش میگذاری واجب کفایی که در حق دیگران فعلیت نداره. صاحب حدایق همین میگه، میگه دیگران مثل نائی هن. چطور در حق نائی حکم فعلیت ندارد؟ دیگران مثل نائی هن. حکم در حق دیگران فعلیت ندارد. اینه که تو ذهن ما، اینه که خود مرحوم آقای خویی مطلب تو ذهن ما اینه ناصاف بوده، در ذهنش ناصاف بوده. اگر نگاه کرده باشید آقای گفت یه چیزای اول گفته، باز دوباره آمده تکمیل کرده، ایضاحون پیداست، یه ناصافی داشته. ما ادعامون اینه که این که بیاییم بگوییم واجب کفایی منافات ندارد با عدم قدرت، این درسته، ولی نتیجهش باز ضد صاحب حدایق نمیشه. خب صاحب حدایق میگه آقا در حق دیگران غیر مقدور است، فعلیت نداره، پس حکم فعلی در حق فقط ولیه. حالا اسمش شما بذار بازم واجب کفایی. نه هیچ وقت واجب عینی گفتم دیگه، هیچ وقت واجب کفایی به کیفیت جعل مربوط می شود، و هیچ وقت واجب کفایی به عدم قدرت بعضی عینی نمی شود. البته در عرف میگن دیگه الان عینی شده برای آقا، متعین شده، امتثالش متعین شده، و الا خارج که اثر در جعل نداره. او جعل کرده برای همه. خب بعضی قدرت دارن در حق جن فعلی میشه، بعضی قدرت ندارن. او حرف متینه، اون فرمایش تنقیح که قدرت و عدم قدرت مکلفین ربطی به کیفیت جعل نداره، او واجب کفایی به کفایت خودش باقیه. حالا بعضی قدرت دارن بعضی ندارن، اثری نداره، یه حرف متینه، ولی تو ذهن ما اینه که این نتیجه نمیده، رد صاحب حدایق نمیتونه باشه. صاحب حدایق میگه حکم در حق اینا فعلی نیست، حالا جعل شده فعلی نیست. اگر برن اونها غسل بدن مثلا، غسلشون مجزی نیست اصلا، چون حکم در حقشون فعلی نبود. شما همون نتیجه رو میگیرید دیگه. ش... شرط محقق نیست که موضوع منتفیه، بابا او را امتثال کرده. وجوب هست مشروطه، به فعلیت نمیرسد. هر کس بابا نمیرسد از بابی که امتثال شده نه از باب غیر مقدور بودن. فرقشون اینه، نه آخر وقت آقای حکیم آخر وقت میگه وجود فعلیه، فعلی نیست نباشه، آخر وقت حکم فعلی میشه دیگه. خب وجوب در حق همه فعلیتش در بعضی اوقات تضییق شده. این فرمایش مرحوم آقای خویی و گیری که ما داریم. حاصل الکلام، ما دو تا حرف داریم در اینجا. یه حرفش همین که فرمایش مرحوم آقای حکیم بود که اصلا تقیید به اذن عمل را غیر مقدور نمی کنه. شادم تو ذهن سید همین بوده، سید فرموده اولویت منافاتی با وجوب نداره، اولویت واجب را قید میزند. اساس کلام سید همینه، ادله اولویت را گفته مقید واجبن، دخیل در صحت است، مقید وجوب نیست. به همین بیان، غیر از این بیان نمیشه تمامش کرد. حرف دومی که در اینجا هست اینه که بگوییم که اصلا ادله اولویت تقیید نمیاره. ببین میپسندید یا نه؟ این که ما در مرحله دوم گفتیم بین اطلاقات و ادله اولویت تنافیه، نه اصلا تنافی ندارن، تنافی نیست. تا شما بگید دوران امره، یا قید به وجوب بزنیم یا قید به واجب بزنیم، بعد بیان قید به واجب بزنیم و بعد مشکل پیدا کنیم و بعد جواب پیدا بکنیم، نه اصلا ادله اولویت اصلا قیدی نمیاره. این که مرحوم سید فرموده ادله اولویت قید میاره، قید الواجب نسون قید نمیاره. ما ذهن عرفی میگیم همینجوره که معلوم آقای حکیم هم داره در ذیل جواب مرحله ثانیه داره. ما ادعامون اینه، فرن قبول کردیم، یه خطاب میگه ایها الناس موتا را تجهیز بکنید، دلیل اول به همه متوجه شده است. یه دلیل دومی ما آمده میگه که اینا حق دارن، اینا اولویت دارن، اولیاء میت اولویت دارن. ولی اولا ناس دیگه گفت الا، گفت نه صحبت تکلیف نبود، گفت اولا ناس، جعل اولویت کرد، گفت اون که اولا ناس اونها انجام بدن یا امر بکنن کسی را که دوست دارن. و اگر اولا ناس جعل اولویت تکلیف صحبت نیستن، اولا ناس یسلی اولا ناس حق را برای اینا جعل میکنه، حق نماز خوندن مال اونا، اولای به نمازن، نماز میخوانن اولا، یه اولا اون اولا ناس مقدم بر دیگرانن. حالا عرض میکنم یکم صبر بکنید، روایات اولویت فقط جعل حق میکنن، این جعل حق ربطی به اون واجب نداره، یه عملی بر همه واجب است، یه حقی هم برای اونهای حق اونهای اولویتی دارن. ما اگر بدونی که از اونها اجازه بگیریم بریم عمل انجام بدیم، حق اونها رو ضایع کردیم، این ربطی به فعل ما نداره. نماز واجب است بر همه، از اونها اجازه بگیرید، یه حق ما برای اونها یه حقی قرار دادیم، برای از اونها اجازه بگیرید، یه تکلیف آخریه، یه حقی برای اونها قرار دادن، لازمه حق اینه که من اون حق را ضایع نکنم. من باید اونو ضایع نکنم. حالا ضایع کردم، خب حق را از بین بردم، ضایع کردم، چی ربطی به نماز خوندن من داره؟ دو تا فعله، یک فعل نماز خوندن است، یک فعل حق اونهایه. من حق اونها را ضایع کردم، چی ربطی به نمازم داره؟ خب نماز خوندن بر میت، روایات میگفت نماز بخون بر میت، میگفت نماز بخون، ضمناً میگفت به خاطر احترام اونها از اونم اجازه بگیر. خب من حق اونها را از بین بردم، اجازه نگرفتم، بذار تمامش بکنم، کار حرامی کردم. ما تو ذهنمون همینه، تو ذهنمون اینه که او یه حق آخریه، کسی اون حق را ضایع بکند غاصب است. و ما بهترین روایتی که بر معمول روایات مرسله سند نداره، بهترین روایتی که در باب است همین روایت قاسمونه که الان ایشون گفت، بهترین روایت همینه. این روایت از نظر سند تمامه که در بحث آتی خواهیم گفت. در این روایت می فرماید اگر سلطانی من سلاطین الله من سلطان الله آمد میخواست بر این میت نماز بخواند، فهو اول الناس، این اول الناس میشه احق به صلات است اگر ولی میت اذن بدهد. تا اینجاش اون اذن او دوباره این اول الناس میکنن، نه نمازهای دیگر رو باطل میکنن، نه نماز باطل میکنن، دنبالش. او احق است اگر که ان قدمه ولی المیت فهو احق الناس ان قدمه ولی المیت. بذار تا آدرسش هم بدیم. بله، باب 23 حدیث 4 معتبره سکونیه که مرحوم آقای خود اینجا گفته سند ضعیفه، درست نیست. نوفلی را ایشون خودش درست کرده، حالا بعد عدول کرده، اونش هم معلوم نیست، حالا کار نداریم. سند معتبره سکونیه. در معتبره سکونی اینه که قال امیر المومن علیه السلام و السلام اذا حضر سلطان من سلطان الله جنازتن فهو حق به سلات علیها ان قدمه ولی المیت، اگر مقدم داشت او بر دیگران احقه که جلو وایسته، میخواه امامت کنه، امامت هم خواه امام بشود، و الا و اما اگر نه ولی میت او را مقدمش نداشت فهو قاسبون، قاسبه او، قاسبه حق را از بین برده، این معناش قاسب، فهو قاسبون به لحاظ مزیل حقه، یعنی نماز صحیحه، امامت صحیحه، اگر امامت باطله که قاسب معنا نداره. این که میگه فهو، چون بدون اذن رفت جلو، دو عمله، همیت داریم زور میزنیم دیگه درست کنیم، یه حق اویه، چون اجازه نگرف حق او را ضایع کرد، قاسبون، قاسبون حقه. یه عملی هم که انجام داده، عمل صحیحه، اگر عمل صحیح نبود قاسب معنا نداشت که، عمل باطل که قاسب نمیشه که. اینه که این سلطان الله در این میرسیم این روایت را، سلطان، بله، از سلطان ذل الله تو روایات داریم. سلطان یه معناش همینه، کسی که تدبیر میکنه امور مردم را، رئیس شهر است، سلطان، سلطان الله. نه بابا، امام که اجازه نمیخواد بگیره، بابا امام که نمیاد اینجا، سلطان، نه بابا، سلطان عمه، اگر سلطان من سلطان الله آمد فهو احق به امام معنا نداره، بابا معنا نداره به امام ما بگیم فهو قاسمون، چی داری صحبت میکنی؟ اصلا غیر قاسبه. ظاهر خطاب اینه، ظاهر خطاب اینه که فهو احق بالصلاه، فهو اون سلطان احق بالصلاه علیه ان قدمه ولی المیت و الا، یعنی و الم یقدم فهو، فهو یعنی اون سلطان قاسبون، نه فهو یعنی ولی المیت قاسبه، ولی المیت فوقش آسیه که اجازه نداده به امام، قاسب نیست. اینه که قاسب خلاف ظاهره. اینه که بذار من تمامشو کنم بعد گوش میکنیم فرمای شما را، اجازه بدید. ما تو ذهنمون اینه که یه حقی از روایات استفاده میشود، یه حقی برای میت، برای اولیای میت قرار داده شده. اونی که از روایات اول الناس استفاده می شود ثبوت حق است. ثبوت حق منافاتی با اطلاق روایات نداره. روایات مطلقه، میگه همه مردم فرض اطلاق رو قبول کردیم، همه مردم نماز بخوانن، هیچ منافاتی نداره که اینا حق داشته باشن که با اجازه اینا باشه. این که حق داشته باشن، ما حق دارن، لازمه حق اینه. اگر اونا آمدن ما نمیتونیم مزاحمتشون بکنیم، اگر به اونها به کسی امر کردن نمیتونیم با اون مزاحمت بکنیم، نه بالاتر حق دارن باید ازش اجازه بگیریم، احترامش نگه بداریم، یه حقیه باید از او اجازه بگیریم. خیلی خب، ما اجازه نمیگیریم، ربطی به اطلاق روایات نداره. روایات میگه نماز بخوان. این که در جامع المقاصد فرموده منافات داره با نماز جماعت، شرط صحت جماعت اذنه، ولی فراداش اذن نیست، ما نتونستیم بفهمیم از کجا اینها را فرموده. نه، مورد این روایت همینه، ظاهر این روایت همینه که اگر این شخص سلطان الله اذن نگرفت حق را از بین بردن، ولی امامت صحیحه، نمازش صحیحه، متفاهم و عرفی از این روایت صحت این جماعت است. اینه که ما ادعامون اینه، اولا حالا برعکسش میکنیم، اولا روایات و اولویت تقیید نمیارد، ثانیا اگر تقیید بیارد همونطور که سید فرموده تقیید واجب میارد، و این که واجب را کسی بگد غیر مقدور است حرف نادرستیه. نه، میگیم غایت الامر که تقیید میزند واجب را، و واجب کما قال سید، واجب مقید میشود به نماز مع الاذن، نماز مع الاذن واجب است. حالا چی فرمودید؟ بذار آقا، نه جلوتر، یکی یکی بذار. حق تشریفات چی؟ حق گفتم، منشأ حق، کسی حق کسی را از بین ببره، اینجا نشسته کسی حق داره، یکی آمد بلندش کرد، قاسمه دیگه. هر مزیل حرف حسابی بزنید، نه نا حسابه. خب اینه که بله، اینم خوبه، حرف خوبیه دیگه، مثل همین دیگه میشه، مثل همین میشه، مثل نه نماز باطل نیست، حق بر از بین برد بعد نماز وایساد، ملک غیر نیست که، ملک عامه دیگه. نه، مثال خوبیه، منبه خوبیه، نظیر این میشه که کسی دست تو صف جماعت بکشیم کنار وایسیم خودمون نماز بخونیم. نماز ما یک فعله، ازاله حق و یه فعل آخریه دیگه. اما بله، ازدواج با بکر بدون اذن شوهرش، روایاتی که میگه بدون اذن پدرش، روایاتی که میگه لا امر لها، ارشاد به بطلان عقد است بلا اذنم، ارشاد اونها. هر جایی عرض کردم باید خصوصیت مورد را نگاه کرد. اینجا حکم تکلیفیه، یه تکلیف داریم به نماز، یه تکلیف هم داریم از اونها اجازه بگیریم. حالا اون تکلیف را عصیان کردیم، ربطی به این تکلیف ندارد. تو ذهن ما اینه که مسئله صافه، فرمایش صاحب حدایق فرمایش ناتمامیه، یه تتمه کوچولو داره که ثمره این بحث چیز فردا انشاءالله.